بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. احادی شبکه جهانی و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه روشنای احکام. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه‌ای که سوالات احکامتون رو با ما در میون میگذارید. ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. از طریق راه ارتباطی که برای شما فراهم هست هم میتونید تماس بگیرید، شماره تلفنی که زیرنویس میشه، و هم از طریق فضای مجازی پیام صوتی، پیام متنی ارسال بفرمایید. حتما پاسخگوی سوالات شما هستیم، چه عزیزانی که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از ایران و برنامه روشنای احکام رو ملاحظه میکنن، و از این فرصت ان شاء الله استفاده کنید برای طرح سوالاتتون با حضور سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان بینندگان گرامی این برنامه هر کجا که هستید، و امیدوارم که عافیت و عاقبت به خیری همیشه بر این وجود شما باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. فقط بزرگواری بفهم اونایی که میخوان تماس بگیرن یا پیام صوتی ارسال کنن، زودتر که به دقایق پایانی برنامه برخورد نکنیم. آقای محمد صالح خطیبزاده گفتن که آیا پوشیدن لباس‌های سنتی مثل لباس‌هایی که از زمان هخامنشیان هست، نه لباس‌های زرتشتیان یا دینی دیگه غیر از اسلام، حرام یا نه؟
لباس پوشیدن خودش احکام داره، مقررات داره. خب خیلی دقیق هم هست، حالا همه‌شو که ما نمی‌تونیم تو این مجال توضیح بدیم، ولی یکی دو تا نکتهش عرض می‌کنم. یک نکتهش این است که لباس نباید نماد و نشان یک فرقه زاله باطله باشه. یعنی یه لباسی طرف می‌پوشه که نماد و علامت مثلا شیطان پرستی داره، یه لباسی میپوشه با اینکه مسلمان است ولی همه فکر میکنن که این شخص یهودیه، همه فکر میکنن این شخص مسیحیه، لباسهای خاص دارن. این لباسا پوشیدنش برای شخص مسلمان ممنوعه. یه وقت هم لباسهایی است که اگرم نماد و نشان فرقه زاله باطله نباشه، ولی در هر صورت برو انگشت نشان میکنه، انگوش نشان میکنه. یعنی چی؟ یعنی لباس شهرته. لباس شهرت یعنی لباسی که انسان رو در میان اجتماع، در میان مردم مشارون بالبنان میکنه، یعنی با انگوش نشون میدن عجب نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. خب این باعث میشه که شخصیت طرف زیر سوال بره. اینم از نظر شرعی ممنوعه. بنابراین اون لباسایی که ایشون میگن لباس محلی، حالا تو ما لباس محلی تو ایران خیلی داریم، لباس اقوام مختلف هم میپوشن، بلوچا لباس خودشون رو میپوشن، کردا لباس خودشون رو میپوشن، مثلا فرض کن هیچ اشکالی هم نداره، متعارفه، ببینید متعارفه، معموله. ولی وقتی یه لباسی است که متعارف و معمول نیست اصلا، یه آدم بخواد اینو بپوشه در میان مثلا فرض کنید که یک شهر، در میان چند میلیون، در میان یک میلیون، این نشون میده که این شخص اونها متمایزه، تمایز به واسطه ای لباس یا چیزهای دیگه از نظر شرعی پسندیده نیست و لذا این کارو نباید انجام.
حالا استاد اشاره فرمودید لباس محلی، مثلا ممکنه در منطقه خودشون این لباس معمول و مرسوم باشه، ولی اون لباس رو یه کسی بیاد مثلا بپوشه بیاد توی تهران، ممکنه مثلا اونجوری که میفهمید همه نگاه میکنن، یا باز اون حالت رو داره یا نه؟
قانونش همینه، قانونش اینه، همین لباس من، همین لباس روحانه، مگر اینکه یه چیز واجبی باشه، واجب نمیشه ترک بکنی. ولی همین لباس من فرض کنید که من برم در یک کشور خارجی که اصلا تا به حال این لباس رو ندیدم و مشارون بالبنانه، یعنی انگشت نشان بشمم، آیون میفرما نکن این کار، لباس شهرته.
بسیار خوب. گفتن کاشت موی سر مانع وضو و غسل است. 938 4 شماره پایانی 3532.
کاش به چه معنا؟ اگر کاش به معنای واقعی است، یعنی جوری است که وقتی موی سر رو کاشت رشد طبیعی داره، مثل موهای معمولی دیگران رشد طبیعی میکنه، بعد اصلاح میکنه، کم میکنه، مثلا فرض بفرمایید که درستش میکنه، این نه دیگه، این از اجزای بدن هیچ اشکالی هم نداره. ولی یه وقت است که کاشت به این معناست که به اصطلاح مجازن میگن کاشته و الا حقیقتا کاش نیست، میچسبونن. اگر چسبوندن باشه طبیعتا این برای غسلش مشکل نداره، چرا؟ به خاطر اینکه به پوست سر اگر آب برسه کافیه. فکر میکنم برای مسح سرم شاید مثلا یه بخشیش، همه رو که نمیچسبونن، شاید یه بخشیش هست که بشه روش مسح سرم بکنه اشکال نداشته باشه.
یعنی اونه که کلاگیس مثلا یه بخشی از سر جلوی سر رو میگذارن، میتونن کنار سر یا پشت سر مسح کنن یا نمیشه؟
روی سر باید مسح بشه.
جلوی سر؟
جلوی سر باید مسح بشه. جلوی سر اگر که کلاگیس، که حالا خب معمولا مانع دیگه، چون همه سر رو تقریبا میپوشونه، کلاگیس رو باید برداره. ولی اگر موی سر رو چسبوندن، یه نقاطیش هست که نه مثلا آزاده، همون نقاط رو اگر جلو سر هست، به اصطلاح روی سر، همون جلو سر، همون رو مسح بکن اشکال نداره. غسل هم از این جهت عرض کردم که در غسل نیاز نیست مو آب بگیره، اگر آب به پوست سر برسه کافیه.
بله. خب خیلی ممنون و متشکر. حالا الان این سوال مطرح شد استاد، بعضی ها حالا همین کاشتی که فرمودید یا و هم واژه چسباندن رو ما استفاده بکنیم، این چسباندنی که صورت میگیره تک تک تارمون مثلا موجه میره میچسبونه، این رو میچسبونن در واقع روی پوست سر، پوست پلک و صورت، اینجا چی؟
برای وضو مشکل داره، چون وضو حکمش با غسل فرق میکنه.
آها.
در غسل رسیدن آب به پوست سر کافیه، مو خشکم بمونه بمونه اشکال نداره، موهای بلندا، نه موهای کوتاهی که اینا تابع پوست بدنه، یعنی پوست بدن که آب بگیره اینا باید آب بگیره، پوست بلند اشکال نداره. ولی در وضو نه، در وضو فرق نمیکنه. در وضو محاسن یا ابرو یا موجه یا پلک اینا باید آب بگیره، وقت اگر که چسبنده باشه اون چسب مانع رسیدن آب میشه و وضوش باطله.
ولی برای غسل،
برای غسلش با اون توضیحاتی که دادم اشکالی نداره.
اینم از این. 916 چهار شماره پایانی 1981 گفتن خانمی که حقوق مستقل از خودش داره و در اختیار خودش هم هست، عرض کنم که میتواند به شوهرش دهد یا مثل حقوق شوهرش هست باید خرج زندگی و خانواده شود، مال خودشه یا اینکه
مال خودشه؟ چون خانم واجب نیست که مخارج زندگی رو تأمین بکنه، نفقات زندگی رو لازم نیست او بده، اون مرد خانواده است، پدره، پدر باید نفقات فرزندان و نفقه همسر را بدهد، اما خانم لازم نیست نفقه شوهر رو بده، نفقه بچه هاش رو بده. بنابراین اون چه که از راه اشتغالش به دست میاره میتواند خودش مصرف بکنه، میتواند به شوهرش کمک بکنه بده خرج زندگی بشه، اشکالی نداره.
حالا مثلا بعضی خانمایی که چنین حقوقی دارن میتونن مثلا فرض کن به پدرش میخواد بده، به مادرش میتونه مثلا نذری بکنه، هزینه این شکلی.
نذر فرق میکنه، نذر اگر که شوهر ممانعت بکنه نذر صحیح نیست،
حتی اگر از مال خودش باشه،
حتی اگر از مال خودش.
حتی اگر حقوق مرد ضایع نشه. یعنی این یه مورد فقط،
مورد استثنایی.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم. دوستان میتونن تماس بگیرن، میتونن فایل صوتی ارسال کنن و سوالات خودشون رو مطرح کنن، مثل جناب آقای فارس، چی فارسانی بچه‌ها، آره فارسانی، آقای فارسانی از عراق فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید یک سوال شرعی داشتم. من حدود یک سال و نیم پیش یه 20 میلیون مبلغ 20 میلیون تومان به یکی از آشناهامون قرض دادم به عنوان قرض الحسنه و بنا شد 2 ماه بعد طبق اون چیزی که نوشته بودیم بین خودمون برگردونه این پولو من. بعد از 2 ماه من هرچی باش تماس گرفتم یا وعده وعید داده جواب ما رو نداد. خلاصه یک سال و نیم گذشت و ما ازش شکایت کردیم مبنی بر این که این پولو ما رو برگردونه. بعد دادگاه حکم داده که علاوه بر اون 20 میلیون تومانی که اصل پول بوده یه مبلغی هم به عنوان خسارت باید به من برگردونه. حالا سوال من اینه که آیا این مبلغی که به عنوان خسارته، حالا یا به خاطر تورم یا به خاطر اینکه ارزش پول کم شده یا دیر کرد، در هر صورت شاید ممنونشم توضیح بده، آیا از لحاظ شرعی درسته من این خسارت رو هم از اون بنده خدا بگیرم بعد از مثلا یک سال و نیم؟ و اینکه همین که مثلا وقتی پول دستم اومد، سوال بعدی اینه وقتی که مثلا 20 میلیون منو برگردوند، چون یک سال و نیم ازش گذشته، الان من باید خمس این 20 میلیون تومانم بدم یا نباید بدم؟ ممنون میشم جواب بدید. یا علی،
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. خب بخش اول سوال آقای فارسانی رو بفرمایید استاد.
در بخش اول
قرض داده ولی اینجوری خلاصه بی‌معرفتی نسبت بهش شده، اینم بده خلاص.
بله ببینید، اگر زمان مقرر شده، یه وقت زمانی مقرر نشده، یعنی پول رو قرض دادم نگفتمم کی، هر وقت که اون قرض رو پس بده من نمیتونم اعتراض کنم، بنابراین نمیتونم بگم که دیر شده یه پولی روش بگذار. این نکته مهمی است. ولی اگر زمان براش مقرر شده، پول قرض دادم و بابت بدهی خودش چک هستم به من داده، سند به من داده، چک نوشته امضا کرده به من داده، 20 میلیون به قول ایشون 20 میلیون و سر تاریخ چک نقد نشده و پرداخت نکرده، خب اینجا چند تا نکته هست. یه وقت هست که میاد به من میگه که مهلت به من بده، من مهلت بهش میدم ولی بابت مهلت دادن نمیتونم پول بگیرم. اینا همه دارن، همه آقایون رباس، یعنی میگم که خیلی باشه من 6 ماه دیگه به شما مهلت میدم ولی بابت 6 ماه یه 2 میلیون رو اون 20 میلیون میره، میشه 22 میلیون. نه این رباس معلومه. وقت هست نه مهلت نمیخواد، الان میاد بده، اونتا میگم چون تأخیر افتاده جریمه تأخیره، جریمه تأخیره. اینا خیلی بحثای مفصل داره، یعنی تقریبا که نه تحقیقا همون چیزی که در بانک ها اتفاق میفته، یعنی اقصا تاریخ داره، شما با سر تاریخ برید قسطتون رو بپردازید، نمیپردازید تأخیر داره، بابت تأخیر جریمه میکنن، اضافه از شما میگیرن. شما الان اینجا صحبتتون این است که آیا من ازش اضافه بگیرم یا اضافه نگیرم. رهبری میفرماید که اگر موقعی که شما قرارداد میبستید شرط کردید به این که چنانچه از وقت مقرر پرداخت شما تأخیر بیفته، بابت مثلا هر حالا بانک ها بابت هر روزه مثلا حالا بابت هر ماهی اینقدر باید بدی، اونم قبول کرد، امضا کرد، خودش امضا کرد، خودش قبول کرد، اینا بهش میگن وجه الالتزام، یعنی خودش ملتزم شده، خودش به عهده گرفته. ایشون میفرماد اشکالی نداره، آقایون دیگه بعضن اشکال میکنن. بنابراین اگر چنین چیزی هم از اول شما تو قراردادتون آوردید، یعنی پیش بینی میکردید که اگر تأخیر بیفتد باید این مقدار بابت جریمه تأخیر به من بده، اینو رهبری اشکال نمیکنن. اما اگر اینم نبود، یعنی خلاصه چنین چیزی هم تو قرارداد نیوردید، پیش بینی نکردید و الان میخواد ملزمش کنید، ببینید ملزم کنید یعنی چی؟ یعنی دادگاه میگه حکم کرده باید بدی، من نمیدونم 20 میلیون الان باید 30 میلیون بدی مثلا، فرض کنیم 30 میلیون بدی، این رو همه آقایون اشکال میکنن، مگر اینکه مصالحه کنن، یعنی خود اونم راضی بشه.
دادگاه قاضی و قاضی حاکم در واقع منتصب از طرف حاکم شهر،
اون قانونشونه، قانون دادگاه همینه.
یه طرف قرض دادم، رفتم 10 بار بهشم گفتم، هیم گفتم نداده، حالا مثلا میخوان خسارت به من بدن یا
اونا از باب جریمه تأخیر، جریمه تأخیر رو رهبری فنون وجه الالتزام باید باشه، اگه وجه الالتزام نباشه جریمه تأخیر رو نمیتونید شما چیز کنید و در غیر این صورت مصالحه کنید با هم. یعنی چی؟ یعنی اونم واقعا اگر بخواد 20 میلیون رو بده و هیچی اضافه نده برای ذمه نمیشه، اونم باید اضافه بده.
اگر تورم رو محاسبه کرده باشن،
تورم رو محاسبه میکنن دیگه تو همون مصالحه،
اگر این پوله بابت اون باشه
همینه دیگه، جریمه تأخیر به همین صورت دیگه، جریمه اصلا جریمه تأخیر به خاطر همینه که میگه ارزش پول پایین اومده،
یعنی بابت اینم باشه اشکال داره. باز
بله، این وجه الالتزام نباشه. هزار راهش اینی که امور روزی که قراردادو میبندن وجه الالتزام توش باشه، یعنی مقرر کنن تو اون با هم دیگه، اونم امضا میکنه قبول میکنه، امضا کرد قبول کرد بنا به نظر مقام معظم رهبری و بعضی از آقایون دیگه اشکال نداره. در غیر این صورت مصالحه کنه، مصالحه معناش این است که یعنی اونم اگر بخواد بگه که نه من 20 میلیون رو بیشتر نمیدم برای ذمه نمیشه، باید خلاصه یه مبلغی روش بگذاره که طلبکار راضی بشه، بدهکارم راضی بشه، هر دو راضی بشه.
خب سال بعدش هم گفتن وقتی این پول رو حالا دریافت کردن خمس داره؟
بله خمس داره. چرا؟ چون سالش بهش خورده دیگه، اون تا زمانی که دست شما نرسیده بود وصول نشده بود سوختی بود، نمیتونستم بگیم خمس چیو بده، چیزی نداری، ولی الان که اومده به دستتون اومده سالش هم که گذشته خمس داره.
بله خانم احسان بخش از سیرجان روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. خواهرم خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون، متشکرم.
یه سوال داشتم.
بله.
این که تبریک اول ماه ربیع مستند شرعی داری یا نه؟
تبریک
برای تبریک اول ماه ربیع رو که تبریک میگن مستند شرعی داری یا نه؟
بسیار خوب. سوال دیگه ندارید؟
نه ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. اجازه بفرمایید.
مستند شرعی نداره. یعنی اینکه آیه داره مثلا جایی تو قرآن گفته اول ماه ربیع، یا مثلا تو روایات دستور داده شده به اینکه اول ماه ربیع به هم تبریک بگید، نداریم چنین چیزی رو. ولی مثل بقیه تبریک گفتن هاست.
آداب دیگه.
بله؟ آداب جزء عرفه، جزء سنت هاست. اونم دلیلش چند چیزه. یکی اینکه اولا ماه ربیع ماه ولادت پیامبره، یعنی ربیع المولوده. به لحاظ ولادتی که در اون واقع میشه، ولی ولادت روز 17مه. ولی این ماه چون در بردارنده چنین حادثه بزرگی است، مبارک، اصلا تبریک یعنی مبارک بودن. یه دلیلش هم شاید این باشه که دو ماه مردم در سوگ و عزا بودند و عزاداری کردند، تمام شده، تسلیت میگفتیم، الان دو ماه عزا تمام شده، به مناسبت اتمام عزاداری عرض میشود تبریک گفته میشود. ولی این که توی روایت اومده باشه که به ما دستور دادن نه اول ماه ربیع حتما به هم تبریک بگید، نه چنین چیزی نیست. یعنی ما اگر تبریک هم نگفتیم مستحبی را مثلا ترک نکردیم، نه. بنابراین مساوی است، میخواد کسی تبریک بگه بگه، تبریک نگه تبریک نگه. یعنی فضیلتی برای تبریک گفتن وجود نداره.
یا اگرم نگی اتفاقی نمیاد.
نه هیچ اتفاقی نمیاد.
خب سوال بعدی آقای محسنی از مازندران گفتن که مثلا من نماز صبح هم قضا شده، من نیت میکنم نماز ظهر بخونم، تکبیر رو که میگم بلا فاصله یادم میاد نماز قضای صبح رو دارم، میتونم همونجا نیتم رو عوض کنم برای نماز صبح؟ چون شنیدم نماز صبح باید قبل از ظهر خوانده شود.
کاملا درست. بهش میگن عدول، یعنی برگردوندن نیتی به نیت دیگر، برگردوندن نیت از نماز ادایی به نماز قضایی. این اشکال نداره، عکسش نمیشه. از نماز
قضا
به نماز ادا نمیشه، نه خیر. ولی از نماز ادایی که الان دارید میخونید، نماز ظهر، میتونید برگردونید نیت رو به نیت نماز صبح قضایی و درست نماز.
و اینکه حالا گفتن حتما باید نماز صبح قبل از ظهر خوانده شود، چنین
فتوا نیست. بعضی احتیاط واجب دارن، بله. چرا بعضی از آیون فقها احتیاط واجب دارن، ولی فتوا به این که نه حتما تا نماز صبح تو نخونی نمیتونی نماز ظهر عصر رو بخونی، نه چنین چیزی نیست.
بعد حالا کسانی که مثلا تعداد نماز صبح زیاد قضا دارن چیکار بکنن؟ مثلا همه رو باید اول بخونن تا ظهر رو بخونن؟
نماز صبح همون روز را قبل از نماز ظهر است. یا نماز صبح قبل که چیز شده نخیر. نماز صبح همون روز، همین که ایشون گفتن نماز صبح امروز هم قضا شده، حالا الان میخوام نماز ظهر عصر بخونم، احتیاط واجب این است که اول نماز صبح شو بخونم.
بله. باز بیننده دیگه‌ای که گفتن مرجع تقدیرشون هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست، 901 4 شماره پایانی 0297. کسی که میتواند قیام و رکوع را انجام دهد ولی به علت زانو درد در هنگام سجده قادر به انجام سجده نیست، چگونه باید نمازش را به جا آورد؟
ایستاده تکبیرت الاحرام بگه، حمد و سوره رو ایستاده بخواند، ایستاده ها، رکوع هم که میتونه بره رکوع بره، از رکوع که پا شد قیام کرد که بایدم قیام کنه، نه اینکه از رکوع یه دفعه بره رو صندلی، از رکوع پاش قیام بکنه واجبه، بعد چون سجده نمیتونه بره صندلی رو گذاشته کنارش، کنار که نه البته، صندلی رو گذاشته جوری که از رکوع که پا شد مینشیند روی صندلی، میزم جلوش و سجدرم هم رو صندلی که نشسته سجدر انجام.
بله خیلی ممنونم. جناب آقای نقیبی از قم برای ما فایل صوتی فرستادن و سوال مطرح کردن، بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشی، ممنون از برنامه خوبتون. سوال بنده این است که آیا رنگ کردن مو برای مرد اشکال داره یا نه؟ خیلی ممنون، سلامت باشی.
رنگ کردن مو برای مرد
نه، چه اشکالی داره؟ چه مانعی داره؟ بلکه در بعضی موارد استحباب هم داره، یعنی جزء آدابه. شما این کتاب شریف هلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی رو بگیرید و بخوانید، یا کتاب از شاید هی مرتبین اسمش یادم میره، مال حضرت آیت الله جوادی آملی،
چیو حیات؟
بله بله، دوستان یادشون میاد تا فرمان.
حالا بفهم توضیحشو یادمون،
که همین آداب و سنت ها و کارهایی که بعضیش بسیارش مستحب به انسان در زندگی در موارد مختلف انجام بده، از جمله مربوط به نظافت، حمام، عرضم شود زدودن موهای زائد، اصلاح سر و صورت، گرفتن ناخن، خضاب کردن یعنی رنگ کردن موی سر، رنگ کردن موی صورت، بله اینا در بعضی از مواردم تأکیدم حتی شده، استحبابم حتی داره، خوبم هست، ایراد و اشکالی هم نداره.
بله بسیار متشکر. عرض کنم که من زدم ببینم که اسم کتاب چی بود که
مفاتیح
الحیات
مفاتیح الحیات هست،
مفاتیح الحیات
بسیار جالبیه، بگیرم عزیزان، بگیرم بیننده ها بگیرم، واقعا در کنار حالا یک کتاب دیگه که رمانی داستانی چیزی میخونن، حالا اینم بگیرن گاهی مطالعه بکنن، خلاصه مطالعهشون رو به زن و فرزندشون منتقل کنن، چون بعیده که اونا بردارن بخونن. شما خوندی یه نکته ازش داری، به زن و بچه‌تون اون نکته رو منتقل کنید، سنت ها منتقل بشه. ببینید سبک زندگی ما الان متاسفانه سبک زندگی اکثر موارد سبک زندگی دینی نیست، سبک زندگی عوض شده. چرا؟ چون سنت ها فراموش شده. این سنت ها رو زنده کنید، سنت های قشنگی، سنت های خوبی.
مفاتیح الحیات هم کلیدهای
بله.
زندگی
بله. کلیدهای زندگی بله.
راه و رسم
زندگی،
حتی رفتارهایی که ما داریم، مثلا حتی با طبیعت،
با حیوانات،
سهمه در کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آمدی آمده. خب اینم از این سوال. آقای موسوی از تهران گفتن سوال من این هست که آیا ژل موی سر مانع وضو و غسل است یا نه؟
ژل موی سر، این سوال موضوعیه، سوال حکمی نیست، سوال حکم شرعیش کلی معلومه، کلی این است که هر چیزی که مانع رسیدن آب به موی سر باشه برای مسح سر مانع نمیشه و وضو باطل. اما اینکه آیا ژل سر مانع هست، اینو خیلی ما پرسیدیم از اینو، میگن بله ژل سر جرم داره، غلیظه، حالت غلظت داره و جرم داره، روی موی سر اصلا وای میسته، روی موی سر اینجوری نیست. ببینید یه وقت از شما مثلا یه مایعی رو به موی سر میزنید که جرم نداره، موی سر رو نرمش میکنه مثلا، ولی جرم نداره، ابناتور باشه چیزی نیست. اما یه وقت اصلا یه چیزی هست که جرم داره، ژل سر ظاهرا اینجوری که میگن جرم داره، بنابراین مسح سر روی اون کافی نیست.
حالا یه اسپرایی هم هست، بچه ها دیگه شما اینو کمک کنید، اینو بلدید دیگه، مفاتیح الحیات که بلد نبودید به ما کمک کنید.
خودمون پیدا کردیم.
آره اسپری که میزنن حالت مو ثابت تافت، آها اینا دیگه آیه آسید بلد بودن. خب تافت چی؟
میام کلیش رو دیگه عرض کردیم، اسپرس دیگه اسپرس.
آره یه اسپریس که میزنم منطقه روی مو، در واقع یه جر میداره که حالت مو رو نگه میداره بیشتر. هم مثلا گاهی
ببینید جرم
هم خانم هم آقایون استفاده دارن،
جرم امتحانش به همین است که شما اگر دستتون رو روی موی سرتون بکشید، مخصوصا سر ناخونها رو روی موی سرتون بکشید، چیزی زیر ناخوناتون میاد، معلومه جرم. اگر نه اینجوری نبود چیزی نیست، این معلوم میشه که جرمی نداره.
بعد اگر چرب بشه چی؟ مثلا مواد گاهی میزنن چرب میشه،
چربی هم حد و حدود داره، اگر چربی به اندازه کم باشه که شما وقتی دستتون رو، کف دستتون رو که مرطوبه میکشید، رطوبت به خود موی سر برسه، نه رطوبت روی چربی وایسه. دیدید بعضی وقتا دستتون رو کرم میزنید، کرم زدید دست رو، کرم زدید بعد دستتون رو زیر شیر میشونید بدون صابون، بدون مایع دستشویی، آب دوندون وای میسته، این معلومه که چربیه زیاده، آب به خود پوست نرسه، آب روی چربی وایسته. اگه این باشه به درد نمیخوره، ولی اگر نه جوری باشه که چربی خیلی کمه، من احتمال میدم روغن‌های طبیعی جرم ندارن، مثلا روغن بادوم،
مثلا به خورده
بله بله
بدن یا
بله روغن بادوم، روغن زیتون، اینجور چیزها، اینا جرم ندارن. چربی دارن چرب میکنه، قشنگ نرم میکنه، ولی عرض میشود که جرم نداره.
حالا یه واکس مو هم که در واقع گاهی استفاده میکنن، خب اصلا چربی هم داشته باشه، چربی خودش مانع دیگه. الان این شما چربی که فرمودید، پومادی که به دست زده میشه، این جرم نداره
بله.
ولی چربی کاری میکنه،
چربی کار میکنه که آب به پوست نمیرسه.
خب
فرق میکنه، یه وقت نه چربی ها اینجوری نیستن و نشونش هم این است که شما نیاز نیست با صابون بشورید. اصلا شما یه کار بکنید، شما فرض کنید که مثال میزنم، روغن بادوم یا روغن زیتون که توصیه میکنن،
یا سیاه دونه که مثلا
توصیه میکنن خیلی تقویتن، شما این رو شب به دستتون بزنید، بعد صبح برای وضو میخواد مثلا وضو بگیرید، شما زیر شیر آب که چیز میکنید میبینید که آب دوندون و نایستاده، یعنی نیازی به شستن با صابون یا مایع دستشویی نیست. اگر این باشه اشکالی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. اینجا روشنای احکام هست و ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. راه‌های ارتباطی هم برای شما فراهم هست، هم تلفن، هم از طریق پیام کوتاه، هم پیام صوتی و متنی از طریق فضای مجازی. در طول هفته هم عزیزان دلم اگر سوالی بپرسند صوتی ارسال بکنن، انشاءالله ما روز سه‌شنبه پاسخگو هست.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسم. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا. متا ترانا بمرا یوسف زهرا، بیا بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. دوستان عزیزم در کنارتون هستیم، پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون. هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام بدید از طریق راه ارتباطی که برای شما زیر نویس میشه. سرکار خانم نجاتی از رفسنجان. قرار هست که تا لحظاتی دیگر تلفن ایشون رو دریافت کنیم. حالا تا تلفنشون آماده میشه و بیان روی خط، من این سوال رو بپرسم. گفتن که آیا در وضو باید دست و صورت رو دو بار شست یا دو بار آب ریخت؟
خب باید نداره، باید اگر باشه یک بار، یعنی چون که واجب است یک بار صورت رو بشونیم، یک بار دست راست، یک بار دست چپ. یک بارم به معنی که یعنی کامل کنیم، نه یک بار آب بریزیم، یک بار بشوییم. یک بار شستن یعنی ممکنه شما دو تا مشت آب صورتتون بریزید، سه تا مشت آب صورتتون بریزید و دست بکشید، کامل که شد تمام، این میشه یک بار.
یعنی هم آب ریختن و هم دست کشیدن یا شستن.
اصلا شستن رو چی معنا میکنید شما؟ شستن یعنی این که آب بریزید و کامل کنید صورت را، وقت میگن صورت رو شست. این یک بار واجبه. حالا بار دوم، بار دوم مستحبه. یعنی یه بار دوم اگر این کار انجام دادید اشکالی نداره، انجام هم ندادید لطمه به وضو نمیده.
یعنی مثلا اگه کسی بار اول آب بریزه و دستم بکشه ولی کامل ممکنه شسته نشه، این یک بار حساب نمیشه؟
نه این یک بار حساب نمیشه، ناقصه. این دوباره میتونه آب بریزه یه بار دوم.
نه میخوام منظورم اینه که اون میخواد به اون استحباب عمل رو کنه.
نه 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 نه، اگر کامل کرد، کامل صورت رو کامل کرد، کامل که کرد میشه یک بار، یک بار شست.
بعد بار دوم استحبابه، بعد دوباره کامل
آب بریزه و کامل بشوره.
آها بازم کامل،
کامل
اینجوری که بد محقق میشه، یعنی خیلی بعید محقق میشه که
معمولا نمیکنن این کارو.
همین میگم استحبابه
نمیکنن، یعنی آبو ممکنه دو بار سه بار آب بریزی ولی با دو سه بار آب ریختن یک بار شستن رو محقق میکنه. حالا آیت الله مکارم که میگم مثلا بار دوم نباید این کارو بکنه، نباید.
آره ایشونیه
مشهور آقایون میگن بار دوم اشکال نداره.
خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم نجاتی از رفسنجان الان اومدن روی خط ارتباطی برنامه. سلام علیکم خواهرم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
من خواستم سوالی بپرسم از حاج آقا در رابطه با خمسی که در مورد پولی که ما توی بورس داریم. بله. مثلا من مقداری از پولم رو البته خورد خورد گذاشتم وارد بورس کردم، از سال 99 وارد شدم، هر دفعه خورد خورد، خب منتها همیشه با ضرر بوده، با توجه به ریزشی که بورس داشته همیشه ضرر بوده. بعد امسا که سال خمسیمون شد یه مقدار داشت میرفت بالا، ولی خب من روزی که خمسمون بود دوباره مجدداً پایین اومده بود. هنوز نتونستم یعنی خمسی بگیرم، یعنی پولی بذارم به عنوان خمس از این پول. حالا میخوانم اونو چجور باید حساب کنیم و اینا، این پول و خمسشو باید بدیم و اینا.
چشم استاد، سوالی است، مرجع تقلید اینجا تاثیر نداره،
فرقی نداره.
بسیار خب، ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم،
سلامت باشید. ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
ببینید ملاک خمس سر سال خمسیه، ممکنه شما قبل از سال خمسیتون ضرر بکنی و داشته هاتون بیاد پایین. این قانون تجارته در بحث خرید و فروش و خمس تجارت. تجارتی میگیم معناش این نیست که یعنی یک کسی مثلا تاجر، مثلا فرض کنی که وارد کردن آهن آلات، نه نه، یه مغازه دارم بهش میگن تاجر.
بله.
کاسب، کاسب این مغازه دار سر سال خمسی که الان مقاد حساب کنه، یه وقت میبینی که بعضی از اجناسش به خاطر نوسان بازار قیمتش اومده پایین، اب نداره پایین اومده، ملاک سر سال خمسیه. ولی اون که قبلا قیمتش بالا بوده، مثلا 4 ماه پیش قیمت بالا بود و الان سر سال خمسی قیمت اومده پایین، الان که اومده قیمت پایین به همون قیمت پایین حساب میکنه خمس. حالا بورس هم همینطوره. بورس ممکنه اون وقتی که ایشون پول گذاشته، مثال میزنم 50 میلیون پول گذاشته، ولی سال خمسیش نبوده، بین سال بوده، درآمد بین سال بوده و این 50 میلیون رو گذاشته، الان که میخواد خمس بده سر سال خمسی، به خاطر نوسان بازار بورس این رقم اومده پایین، از 50 میلیون شده 40 میلیون، الان باید خمس 40 میلیون رو بده.
بعد حالا اگر که این رو به مرور گذاشته باشه، چون اینجوری که گفتن کم کم خورد خورد گذاشته،
شما میدونید دیگه سال خمسی ملاکه، به مرور باشه سال خمسی، یعنی وقتی امروز سر سال خمسی تونه، حتی اگه هفته قبلم پس انداز کرده باشید، بازار بورس گذاشته باشید، بازم خمس داره، چون سال سال مجموعیه. اینو دقت کنیم، اینجوری نیست که برای هر پولیمون یه سال جدا بگذاریم. مثلا هفته پیش من تو بورس پول گذاشتم، تاریخ بگذارم تا کی؟ تا یک سال دیگه. یک ماه پیشم پول گذاشتم،
برای اونم یه سال جدا،
برای اونم تاریخ بذارم، یک ماه پیش کشتم، کی میشه سالش؟ 11 ماه دیگه. این مرتب هی هر ماه باید خمس بده؟ نه اینجوری نیست. یک تاریخ دارید شما، یک تاریخ واحد دارید شما سر سال خمسی برای مجموع درآمدها.
بله خیلی ممنون و سپاسگزار. آقای بابا یوسف از کمیجان برامون صوت فرستادن و سوال شرعی مطرح کردن که میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. عذر میخوام گوش دادم به صدای خواننده زن خارجی، در صورتی که یه سری از کلماتش هم متوجه نشیم و باعث تحریکم نشه اشکالی داره؟ از لحاظ عرفی و شعری جنا و موسیقی حرام شامل چه آهنگایی میشه؟ متشکرم، خدا نگهدار.
خب استاد، صدای خواننده زن خارجی با این توضیحاتی که ایشون دادن، بله.
اگر یه اصطلاحیشون به کار بردن غنا، اگر غنا باشه هیچ شرط و شروط و این حرفا رو نداره. غنا یعنی چی؟ یعنی آوازی است که مناسب مجالس لهو و لعب است. ولی اون که ایشون میگه من اصلا تحریک یعنی چی؟ گوش میدم فقط. دوست دارم گوش بدم اصلا.
اصلا متوجه نمیشم چی میگه.
اصلا متوجه
به زبان دیگه است.
اصلا نمیدونم چی میگه. محتواشو نمیدونم چیه. به قول شما زبان اصلا انگلیسی میخونه. یا یه خواننده عرب هست. قدیما خواننده های عرب معروف بودن مثلا میخوندن.
یا الان بعضی که ترکی گوش میکنن.
ترکی گوش میکنن.
اصلا مترجم نمیشه.
بله یا نه برعکسش هم بگید، فرض کنید که یک خواننده فارسی زبان غنا، آواز غنایی خونده، دیگرانی که اصلا فارسی بلد نیستن گوش میکنن. اگر غنا باشد گوش دادنش حرامه. فرق میکنه. غنا یعنی چی؟ یعنی یه آوازی داره میخونه که این مناسب مجالس لهو و لعبه، مناسب مجالس پارتیه، مناسب مجالس اختلاط زن و مرده، مناسب مجالس فساده. این باشه، بله این حرام، این جایز نیست. یه وقت است که نه غنا نیست. و اگر غنا نبود خودش به عنوان اولی حرام نیست. میشه مثل چی؟ فرض بفرم، مثال میزنم. یه خانمی قرآن داره میخونه، ترتیل قرآن میخونه، این که دیگه غنا نیستش که. یه خانمی داره فرض بفرمایید که روزه میخونه، نه آواز غنایی هم نداره، چه چه اونجوری نداره، این روزه میخونه معمولی، خب این که غنا نیست. اینو مگه گوش بدم اشکال داره؟ به خودی خود اشکال نداره. وقتی اینجا میره تو عنوانهای دیگه که خودشون گفتن، مگر اینکه مفسده داشته باشه، مگر اینکه
تحریک
جنسی باشه، مگر اینکه من به گناه بیفتم، وقت اونها دیگه اشکال داره.
استاد این واژه رو به کار بردید، اون تعریف غناست چهچه زدن؟
در غنا بعضیا بله، مثل مرحوم آیت الله بهجت چهچه زدن رو مساق چهچه زدن، نه هر چهچهی.
بعضی خانمی ها 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 اینجوری مثلا.
نه هر چهچه، اون چهچهه هایی که مناسب مجالس لهو و لعبه.
آها، پس هر چهچهه ای
نه.
اونا مثلا چیه چهچهه مناسب مجالس؟ آقای موسیقی و مطرب و غنا این آدم، ولی چهچهی که مناسب مجلس لهو و لعب باشه این آدم یکم باید فکر کنیم چیه. بچه های اتاق فرما اینجا میتونن کمک کنن.
یه تو موضوعش بعضی از آقایون اینجوری گفتن.
خب خیلی ممنونم. یه خواهر بزرگواری در مورد احکام استحاضه گفتن من هیچ اطلاعات نسبت به بحث استحاضه و احکامش ندارم، که چرا باید غسل کرد، چرا باید وضو گرفت، کجا باید وضو گرفت، کجا غسل.
نه اینکه چرا باید، نه سوالشون اینجوری تصحیح کنن کی باید وضو گرفت، کی باید غسل کرد، اینجوری سوال بفرماین. ببینید استحاضه یه حالت بینابین حیض و نفاسه، یعنی یه خانمی وقتی که ایام خاص هر ماهه داره، منظمه، سیکل ماهانه است، زمان خاص داره، عدد خاص داره، یا ممکنه عدد خاص داره زمان نداره، حال هرچی، این حیزه، پریوده. یه وقت هم از زایمان میکنه و در هر صورت یه خونی خارج میشود، اونم خون نفاسه، خون زایمانه،
سه روز تا ده روز،
بله خون زایمانه. اما یه وقت است که یه خونیست که نه نفاسه نه عرض میشود که زایمانه، این خون دیگه نه زمان خاص داره، نه عدد خاص داره، نه اینکه سقف مثلا خاص داره به لحاظ کثرت، چون میدونید که پریود دیگه بیشتر از 10 روز نمیشه. استحاضه نه استحاضه ممکنه فرض کن 20 روز پشت سر هم یه خانومی استحاضه باشه، یا از نظر این طرف از نظر کف
حداقل
پریود حداقل 3 روز استحاضه، نه استحاضه ممکنه یه روز ببینه پاک بشه تمام بشه بره. اون وقت در حیض دیگه ما مراتب نداریم، کم زیاد فلان نداریم، حیض حیض پریود، ولی استحاضه نه، استحاضه ممکنه قلیله باشه، ممکنه متوسطه باشه، ممکنه کثیره باشه. اگر قلیله باشه فقط وضو داره، اگر متوسطه باشه روزی یه دونه غسل داره، اگر کثیره باشه روزی دو تا غسل داره.
ولی وضو برای همش هست،
در اونهایی که غسل میکنه وضو هم باید بگیره،
یعنی برای هر نماز هم باید وضو
بگیره، برای هر نماز باید وضو بگیره.
ببینید من این نکته رو بگم، هم خواهران بزرگوار به ویژه خواهران بزرگوار، بالاخره ببینید اول ما باید رساله توزیع المسائل مرجع تقلیدمون رو داشته باشیم حتما. حالا قبلا مثلا کاغذی بود، کتاب بود فلان، الان هم هست البته. ممکنه وقت بگید آقا من دسترسی به اون ندارم، الان فایل پی دی اف رساله های توزیع المسائل همه مراجع معظم تقلید در سایت هاشون هست، یعنی کسی بره مرجع تقلید خودش رو در سایتش مراجعه بکنه اون رو میتونه دانلود بکنه، میتونه دریافت کنه. حالا کتابم که معمولا تو کتاب فروشی هم رساله ها هست، بریم بعضی رو بخونیم. خیلی از این مسائلی که گاهی پرسیده میشه در رساله ها هست، مخصوصا این بحث استحاضه، بحث عادت ماهانه، اینا که مربوط به خانم ها میشه. خب بعضی ما نمیتونیم بگیم، حالا مثلا تشخیص قلیله و متوسطه و کثیره یه سری جزئیاتی داره که خب قابل ترش در رسانه نیست، اینو باید وقتی مطالعه میکنید خودتون متوجه بشید. اینو از این باب گفتم که خیلی از مسائل شرعی و احکام رو خوب انسان از طریق رساله توزیع المسائل مرجع تقلیدش با مطالعه به دست بیاره. تلفن بعدیمون جناب آقای کمیل خراسانی از بجستان. آقای خراسانی سلام علیکم. قطع شد. خب حالا اگر ارتباط ایشون مجدد وصل شد که ما در خدمتشون خواهیم بود. سوال بعدی گفتن که آیا نگهداری کبوتر حرامه یا نه؟ من حدود 30 تا کبوتر دارم و فقط روی روزی دو بار میرم پشت بام و برایشون آب و دانه میریزم و در قفس رو باز میکنم و پرواز میکنن. این کار اشتباهیست؟
حرام به صورت مطلق نیست، یعنی که ما بگیم که کبوتر پرانی، البته کبوتر پرانی مسئله از کبوتر داشتن یه مسئله دیگه است،
یا اصطلاحی که خودشون بکنن کفتر بازی، کبوتر بازی
جداست و الا تو روستاها مرغ، خروس، اردک، کبوتر همه چی هیچ اشکالی هم نداره. نگهداری حیوان یه بحثه، یه بحث سر این است که نه من 20 تا 30 تا کبوتر دارم که میپرونم، روزی دو بار میرم پشت بوم میپرونم.
خب کبوتر رو باید بپره، به نفره دیگه کبوتر نیست دیگه،
اب نداره بپره، ولی بپرونم خیلی فرق داره. کفتر بازی
همون
یک حرفه، به صورت یک حرفه، به صورت یک تخصص، به این صورت. اون وقت این دو سه تا نکته داره دیگه، یکیش آزار و اذیت مردمه،
همسایه ها بهش،
بله بله همسایه ها، واقعا ما گاهی تجربه کردیم دیدیم همسایه‌مون اینجور بوده. آزار و اذیت دیگران حرامه. یکیش این است که وقتی میره بالای پشت بام اشراف به خانه های مردم بخواد داشته باشه، میره پشت بام خلاصه به خونه مردم نگاه میکنه نمیکنه چکار میکنه، اشراف به خانه های مردم، نگاه کردن تو خانه های مردم، حریم خصوصی مردم، اینم جایز نیست. این نکات اگر رعایت بکنه نه مشکلی نداره، کفتر دیگه میده میره تو آسمون و اونا پرواز میکنن، دوباره بعد از مدتی هم برمیگردن میان سر جاشون، اشکالی نداره.
و گاهی هم بعضی ها خلاصه میرن سراغ شرط بندی و مسابقات.
نه 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 به آره. هیچ وجه هیچ، اصلا سر حیوان اگه شرط بندی بکنید حرام. سر خروس مثلا بعضی ها شرط بندی میکنن، مثلا بعضی ها سر کفتر، بعضی کبوتر، بعضی شرط بندی میکنن، شرط بندیش هم حرامه، جایز نیست. در هر صورت باید نکات رو دقت بکنید.
بسیار خوب. آقای کمیل خراسانی از بجستان روی خط ارتباطی هستن. آقای خراسانی سلام علیکم.
سلام
علیکم. حال شما چطور؟ آقای خراسانی قبل از اینکه سوالتون رو بپرسید، بجستان کجاست؟
خراسان رضوی میشه، شهر انار، شهر زعفران.
آها خراسان رضوی،
نزدیک گناباد که شهر علامه بهلول اینا هست.
خب خوب شد اطلاعاتمون زیاد شد، ممنون از توضیحاتتون. حالا بفهمید سوالتون رو.
میخواستم از استاد علیسو بپرسم که آیا کسی که وضو جبیره میگیره باید اصلا تیمم بکنه؟ یعنی باید
حمام،
تیمم یعنی که وضو جبیره داره، چه رو دست چه روی پا چه هر جایی هست، آیا باید بدل از وضو هم دوباره تیمم کنه؟ و اینکه تیمم بار دومش آیا مستحب مثل هم وضو که میگن آقا بار اول واجب، بار دوم مستحب، بار سوم حرام، مثلاً به خاک یا نه؟ ممنون میشم.
بله چشم، ممنون و متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله، سلامت باشید. خب سوال اولشون استاد، کسی که وضوء جبیره میکنه تیمم
سر مواردش تیمم داره، دلیلم هست. ببین وقت هست که جبیره شما به اندازه همون مقدار لازم هست. مثال میزنم، یه زخمی روی دستتون بوده، به اندازه یه چسب زخم رو چسبوندی تمام، بعد دیگه آب میریزید روی این چسب زخم هم دست میکشید میشه جبیره. اما یه وقت هست که مچ دستتون شکسته، بعد رفتید آقای دکتر گچ گرفته از روی دستتون که هیچ مشکل نداشت سالم بود، گچ گرفته اومده تا مثلا نزدیک آرنجتون، این چه جبیره‌ایه؟ شما الان این جایی که
خارج از اون محدودرم
پوشونده شما دارید جبیره میکنید. اینجا چاره نیست در هر صورت،
لازم هم هست فضل.
بله چاره نیست، لازمه. بنابراین وضوتون رو میگیرید، وضوی جبیره رو، ولی به لحاظ اینکه این شبهه داره، اشکال داره، حتما اشکال داره که این وضوی جبیره درست باشه، تیمم هم زمینش میکنه.
خب باز دوره موضع تیمم هم باز پوشیده است.
بله چاره نیست دیگه، احتیاط در همین دیگه، غیر از این نمیشه کاری کرد. این که میگن احتیاط جمع، مثل بعضی وقتا که شما هم نماز شکسته میخونید هم تمام بخونید، برای که دیگه یقین بکنید که غیر از این دیگه راهی نیست، هر راهی بوده من اومدم، پس قطعا به واقع رسیدم. غیره مثل همون خانومی است که ناخن چسبونده، ما چی میگیم؟ ناخن چسبونده میگیم مانع. در زیغ وقت آخر شب که آرایشگاه باز نیست، نمیتونه بره، نمیتونه برداره، چاره نداره، باید نمازش بخونه، اونجا چی میگید شما؟ میگید که وضو رو بگیره، تیمم هم، خب تیمم هم که بکنه بازم تیمم رو همون ناخونه است که، رو همون ناخونه داره تیمم.
یعنی اصلا تیمم بدل از وضو،
تیمم بدل از وضو.
بعد حالا استاد اگر یه کسی مثلا مجموع دستش، یعنی همون محدوده کلا تیمم هم پوشانده باشه، همونجوری باید بزنه
برای تیممش؟ بله برای تیممش هم میشه تیمم جبیره ای.
اونم باز دوره میشه جبیره.
جبیره ای میشه.
بعد اینا نیت نیاز مثلا
نه نیت بکنم. خود خودش جبیره ای.
دارم جبیره میگیرم.
نه نه جبیره. هیچ نیازی نیستش.
بعد یه نکته هم ایشون در مورد تیمم، این که حالا آب فرمودید دوبار مستحب شستن، در تیمم هم یه استحبابه هست؟
نه در تیمم قاعده نداره، قانون نداره. بله بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری این نکته رو دارن که شما وقتی تیممتون تمام شد، دقت بفرمایید من چی عرض میکنم، یعنی دست رو زدید، پیشانی رو کشیدید، دست راست دست چپ هم کشیدید، دوباره بزنید با این زدن دوباره ای دیگه پیشانی نکشید،
فقط روی
دست، روی دست راست دست
این نظر از آغاز
این بعضی دیگه هم دارن داشتن بعضی این احتیاط ظاهرا تو روایاته، ذهنم میاد که تو روایات هست این احتیاط.
استاد یه نکته هم هست، این که یک بار بزنی دوبار بزنی، این که آیا برای
وضو و غسل؟
نه همین تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل.
مشهور آقایون میگن تیمم بدل از وضو و غسل فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. اونتا بعضی میگن برای وضو همون یک بار زدنه که عرض کردیم، یه بار میزنی به پیشانی دستها. برای غسل بعضی از آقایون میفرمان که برای غسل ها میگن یه بار میزنی به پیشانی میکشی، یه بار میزنی به دست ها میکشی.
خب اینا از این. عرض کنم که 3-4 دقیقه از برنامه باقی مونده، بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. اگر که توی این برنامه هم ما نرسیدیم سوالات شما رو پاسخ بدیم، دوستان عزیز نگران نباشن. البته یه وقتی ممکنه یه سوالی اضطراری باشه، میگن آقای اسماعیلی چه حرفیه شما، ما الان سوال شرعی داریم، صبر کنیم یه هفته دیگه. خب بله سوالایی که اضطرار هست قاعدتا شما مثلا باید سریع پاسختون رو دریافت بکنید و برید عمل بکنید به وظیفتون. قاعدتا یا باید برید رساله رو نگاه کنید، اگه تو رساله نبود برید استفتاءات رو نگاه کنید، اون نبود دفتر مرجع تقلید خودتون تماس بگیرید، حالا یا صفحاتی که قابل اطمینان هست اونجا مراجعه کنید و سوال بپرسید. ولی حالا مواردی که ممکنه مثلا سوالات ضروری و اینها نباشه، میتونید در طول هفته هم سوالاتتون رو بر ما ارسال بکنید، حتما جواب میدید. خواهری پرسیدن که در زمان گذراندن عده آیا پذیرفتن خواستگار برای صحبت و آشنایی بدون ارتباط و عقد و نم چیزای دیگه امکانش هست، اشکال نداره؟
چه عده؟ اگر عده رجعی باشه، یعنی طلاق رجعیه. یعنی چی؟ یعنی طلاق است که در زمان عده قابل رجوع است، یعنی زن و مرد میتونن دوباره برن زندگی کنن بدون خواندن عقد نمیخواد، قابل رجوع. اگر اینجوری باشه این خانم در زمان عده همسر اون آقا حساب میشه، بنابراین زن شوهردار که نمیتونه کسی بره خواستگاریش، جایز نیست. زن شوهردار رو کسی خواستگاریش نمیتونه بره. اما اگر طلاق طلاق بائنه، بائن یعنی جدایی بینونت، یعنی دیگه قابل رجوع نیست، هیچ قابل رجوع نیست، یعنی این خانم دیگه همسرین آقا حساب نمیشه، مثل طلاق خلع، مثل طلاق مبارات. در چنین عده‌ای کسی بخواد بره برای خواستگاری اشکال نداره.
خیلی ممنون و متشکرم. گفتن تعدادی نمازهای قضای مختلف بر عهده من است، برای خواندن نماز قضا از نمازهای قدیمی شروع کنم یا نمازی که اخیراً قضا شده؟ آیا تفاوت داره؟
نه هیچ فرقی نمی‌کنه. نه. روزه هم اینطور هستن. روزه فقط یه فرق داره. روزه این است که اگر شما روزهای امسالتون، ما رمضان امسالتون رو قضا کنید، دیگه کفاره تأخیر بهش نمی‌افته. روزهای امسال رو اگر قضا کنی جلو بندازی روزهای سالهای قبل که دیگه کفاره تأخیر گرفته دیگه، حالا اونو بذارش بعدن. روز امسال تو برای اینکه کفاره تأخیر نگیره امساله رو، روزهای امسال تو جلو بنداز قضا کن. ولی در نماز چون کفاره نداره دیگه فرق نمیکنه، میخوای نمازای قدیمی تو قضا کن، میخوای نمازای جدیدی رو قضا کن، هیچ فرقی نمیکنه.
بسیار خب. بیننده بزرگواری گفتن که من الان مرجع تقلید دارم ولی خب بدون تحقیق ایشون رو انتخاب کردم، الان تکلیفم چیه؟
الان تکلیف اینه که بدون تحقیق بوده الان با تحقیق باشه، بره تحقیق بکنه، یا به همون نتیجه میرسه همون آقا یا به نتیجه دیگه میرسه، هر نتیجه‌ای که نتیجه تحقیقش بود به همون عمل بکنه.
یعنی که بس اعلمیت دیگه، یعنی مرجع تقلید اعلم رو باید بره تحقیق کنه به نتیجه برسه. بله. دیگه
بله. اگر اعلم یقینی رو به نتیجه نرسید، اعلم احتمالی، اعلم احتمالی رو به نتیجه نرسید، اون وقت دیگه مخیر است بین حضرات آیون هر کدوم خاص انتخاب بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد لیتر عزیز و تشکر میکنم از عنایت و توجه تک تک شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، و با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.